حرفای یهودی ها و مسیحا را اول نقل میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور هم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجلا مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. بحث قرآنی این قسمت از آیات کریمه ظاهرا به پایان رسید. در بحث های روایی یه روایت مبسوطی مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده است که اون را تقریبا مورد انطباق آیه اول همین سوره مبارکه انعام می‌دانند که از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کنند که اون از آبای کرامش نقل می‌کنند که وقتی صاحبان ادیان گوناگون حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شدند، یعنی هم یهودی‌ها و مسیحی‌ها، هم دهریه و ثنویه و هم مشرکی دارن، هم اونها که قائل به مبدأ و اصل نبوت را قبول دارن منتها قائل به نبوت وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بعدی ها را نیپذیرن و خواه اونها که نبوت وجود مبارک مسیح سلام الله علیه را میپذیرن بعدی ها را قبول ندارن و حال اونها که اصلا برای مبدأ عالم برای عالم مبدأ قائل نیستن به نام دهریه و هم اونها که برای عالم مبدأ قائلن منتها قائلن که مبدأ عالم به ظلمت است متعدد است و موحد نیستن و خواه اونها که مبدأ عالم را قبول دارن ولی در ربوبیت و عبادت مشرکن مانند بت‌پرستان حجاز و امثال حجاز. این اقوام پنجگانه حضور واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدن به احتجاج کردن. هر کدام میگفتن به این که اگر ما را پذیرفتی که ما قبل از شما صاحب این مرام بودیم شما باید تابع ما باشید و اگر نپذیرفتید که ما مخاصمه میکنیم، یعنی مجادله میکنیم. در بعضی از تفسیرها این جریان احتجاجات مخصوصا نقل شد، در تفسیر نور السقلین هم آمده است، اما به اصل کتاب احتجاج که مراجعه فرمایید میبینید این قسمت خیلی مبسوط است. جلد اول احتجاج مرحوم طبرسی رو که حتما ملاحظه فرمایید، این روایت در صفحه 15 این جلد اول هست تا صفحات 25 و 26 مبسوط هم هست. در همین کتاب احتجاج صفحه 8 وجود مبارک امام صادق سلام الله وظیفه علمای دین را مشخص میکنه که اونها پاسداران اصیل دین هست. قال جعفر بن محمد الصادق علیه السلام علماء شیعتنا مرابطون فی فقر الذی یلی ابلیس و عفاریته و یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا و عن ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته. فرمود به این که علمای شیعه ما اینها در اون مرزی که ابلیس و افریدهای زیر مجموعه ابلیس اونجا میخواهند تهاجم بکنن، اینها پاسداران اون مرزن. صغر یعنی مرز، حد. اینها در حقیقت حافظان مرز فکری مسلمینن. در قرآن کریم که این آمده است که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، نوعا شبهه از شیطانه، هر شبهه‌ای که باشه برای اون که انسان را منحرف بکنه، حق نما را به جای حق می نشاند تا انسان را منحرف بکنه و اون شعور مرموز به تعبیر سیدر استاد اون را میگن وحی، یعنی اون که در دل انسان الغا می شود آرام آرام آهسته به طور مخفی در قلب انسان الغا می شود، این وحی است. اگر مربوط به شریعت باشد خب این وحی است مخصوص انبیاء و مرسلین علیهم الصلاه و علیهم السلام. از اون نازل تر وحی هایی است که مال ائمه علیهم السلام است که اون مربوط به شریعت نیست. البته از اون مرحله گذشته نسبت به شاگردان اونها هم
الهام های خوبی، مطالب خوبی را ذات اقدس الهی به اونها یاد میدهد. اصولا علم همان الهام الهی است. اگر نه اون چی که انسان پیش استاد میخواند، در کتاب میخواند یا از استاد میشنود، اینا علل معدن. هیچ استادی معلم آدم نیست، هیچ معلفی معلم نیست. معلم یعنی کسی که به انسان علم یاد میدهد. علم هم یه حقیقت مجرد است. این حقیقت مجرد در جان انسان ظهور پیدا میکنه. با گفتن، شنیدن، نوشتن و مانند آن زمینه فراهم میکنن. اینا علل معدن، هیچ کدام اینا علل فائده و مفیده نیستن. علم حقیقت با گفتن و شنیدن و تعلیم و تعلیف و تصنیف و امثال زالک نخواهد بود. همه اینا علل معده است تا ذات اقدس اله هر مستعدی را به اون کمال الله برساند و حقیقت علم را که نور مجرد است او افاضه کند. شبه هم یه امر خیالی و وهمی است که به حد عقل نمیرسد. اون هم در کتاب ها نیست، با گفتن و شنیدن ها نیست. اگر کسی تعلیم سود دارد، تربیت سود دارد، مقاله زالده مزل می نگارد، حرف زالده مزل می زند، اینها همه علت های معدن. اینها ابزار شیطانند تا زمینه فراهم بشود و شیطان اون شبه را در ذهن القا کند. غرض آن است که مطلب علمی تو نقوش کتاب نیست، تو آهنگ اصوات هم نیست. اینا همشون زمینه است تا اون علم یا شبیه علم در ذهن القا بشه. پس از طرفی فرشتگان الهی مأمورند علوم صحیح را به طالبان عقل حقیقی افاضه کنند. از طرف دیگر شیاطین مجهزند تا شبهات را در ذهن القا بکنند. شبهه تنها این نیست که انسان در مسائل اعتقادی گرفتار شبهه بشود. اونا اگر توانستند در مسائل اعتقادی مثل اصل توحید، نشد در نبوت، نشد در ولایت، اگر در این گونه از امور راه نیافتند، در همین مسائل علمی میخوان کسی چیزی رو خوب نفهمد که کمتر اجر ببرد، یه شبهه رو در ذهن او القا میکنن که به این فتوای صحیح نرسد. بالاخره شیطان دستبردار نیست. این چیه نیست که فرد به این فکر باشد یه ادره به گناهان عملی وادار کند. شیطان به سراغ همه خواهد رفت. هر یا شبهه است و محرومیت از علم صحیح به وسیله القاء شیطان است که ان الشیاطین لیهون الی اولیاهم لیجادلوکم. خب آن وسوسه مربوط به کار است. در حقیقت وسوسه برای آن است که انسان کار تلخی را انجام بدهد. خب در اینجا سهم علما و نقش علما مشخص است که علما باید شبه شناس باشند. یک، اولا عالم راستین باشند، بعد شبه شناس باشند، بعد وقتی شبه را شناختن در اون مرز بنشینند که شبه را پیدا نکنند. علما دو تا وظیفه دارند. یکی این که در مرز گفته ها و نوشته ها و رفتار ها و امثال زالک اونجا قرار بگیرند، گفتار صحیح ارائه کنند، نوشتار صحیح ارائه کنند، رفتار صحیح ارائه کنند که در علل معده شیطان نتواند راه پیدا کند. یعنی افاریت شیطان و ابزار شیطان نتواند راه پیدا کند. یه نقش دیگری هم دارن که وارثان انبیایند بتوانند روی ارتباطات معنوی علوم را در دلها القا کنند. گاهی میبینید حرکت یک عالم یه نورانیتی در آدم ایجاب میکنند. همونطوری که این عالم ربانی با کارها و رفتارها و گفتارها و نوشتارها زمینه را فراهم میکنند، یعنی از علل معده است، رو نورانیت معنوی خود در دلها هم اثر میکند که این مجرای فیض خالقیت است. همونطوری که معلم حقیقی خداست، اول انبیا، بعد ائمه السلام، بعد اصحاب خاص اونها، بعد دیگران مظاهر تعلیم الهیان، علما هم این چنینن. لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اون مرزی که ابلیس و افریدهای زیر مجموعه ابلیس تهاجم دارن، علما مرزداران اون مرزن که علما و شیعتنا مرابطون سقر لدی یلی ابلیس و افاریتو قهرن. چنین علمایی باید بدانن چه شبهه‌ای در زمان اونها مطرح است، چه اشکالی مطرح است، و اون شبهه را شناسایی کنن و پاسخ نقد را ارائه کنن. این وظیفه اصلی علما. خود ائمه علیهم السلام در صف مقدم این علما قرار داشتن، به این رسالت می پرداخت. و قبل از ائمه علیهم السلام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرزدار اصلی افکار موحدان بود. طبق این نقل که وجود مبارک امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر، از جد بزرگوارش امام سجاد سلام الله علیه، از جد بزرگوارش حسین ابن علی علیه السلام، از جد بزرگوارش امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین نقل میکند که اجتمع یوما عند رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل خمست ادیان. دین حقیقی البته یکیست، تسمیه ندارد که رسولت به جمع، که این دین عند الله الاسلام، اما مجموع دین حق و باطل جمع بسته می شود. برای اینکه فرعون هم برای مردم مصر دین قائل بود که اینی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد. به این مناسبت وجود مبارک است امیر می فرماید که صاحبان ادیان پنجگانه پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدن و احتجاج کردند، یهود، نصارا، بحریه، سنویه و مشرکین عرب. این حدیث مقصود مفصلی است که بخشی از این مربوط به احتجاج با یهودی هاست و بخشی مربوط به احتجاج با مسیح هاست که از بحث فعلی ما بیرون است، و بخشی هم مربوط به احتجاج با مشرکین عرب است که از بحث فعلی ما جداست. اون دوتا احتجاج است که یکی مربوط به دهریه است، یکی مربوط به سنویه. دهریه کسانی هست که میگویند این هی الهیاتون دنیا نبوت و نهیا، و همچنین میگن و ما یهله کنان در دهر. این طبیعت و روزگار است که ما را به بار می آورد و ما را از بین می برد. مبدعی در عالم نیست. سنویه هم کسانی هست که میگوین عالم مبدعی دارد، منتها اون مبدع دو تاست، یکی نور است که منشأ خیرات است، یکی ظلمت است که منشأ شرور. همه این صاحبان افکار گوناگون سخن مشترک را در طبیعه احتجاج داشتند. حرفهای یهودی ها و مسیحا را اول نقل میکنم، بعد حرف دهریه این است که اونها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن نحن نقول ان الاشیاء لا بدء لها، اشیاء ابتدایی ندارن، یعنی قدیمن و هی دائمتون، و قد جئناک لننظر فی ما تقول فین تبعتنا فنحن اسبق الى الصواب منک و افضل و این خالفتنا خاصناک. ما میگوییم جهان قدیم است و ازلی است، مبدع آفرینشی ندارد، حادث هم نیست. اگر تو پذیرفتی حرف ما را، ما چون این مکتب را قبل از تو ارائه کردیم از تو بر تو اسبقیم و از تو افضلیم، و اگر نپذیرفتی که با تو مخاصمه میکنیم. همین حرف را سنویه هم گفتن. بعد از اینکه حرف های این فرق پنجگانه به پایان رسید، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل فرمود آمنت بالله وحده لا شریک له و کفرت بالجبت و طاغوت و بکل معبود سوا. بعد فرمود ان الله تعالی قد بعثنی کافتا للناس بشیرا و نذیرا و حجتا علی العالمین و سیرد و کید من یکید. هر کسی که کید کرد و تقدس اله، کید او را ترد میکنه. بعد فرمود که شما منظورتون آن است که من بدون احتجاج هر مکتب شما را بپذیرم یا با احتجاج و استدلال. اونا خب علاقمند بودن که با استدلال باشد. بعد اینکه حضرت فرمود اکنون که با استدلال با سخن بگوییم، من حرفم این است درباره یهودی ها و مسیحا، حرفشون به پایون رسوندن تا اینکه رسیدن به دهریه. ثم اقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الدهریه. این قسمت دهری و سنوی، این قسمت طبق بعضی از روایات مورد انطباق همین آیه اول سوره مبارکه انعام است که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، این رد دهریه است، و جعل الظلمات والنور، این رد سنویه. ثم اقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم علی الدهریه فقال انتم فما الذي دعاكم الى القول بان الاشياء لا بدء لها وهي دائمه لم تزل ولا تزال. به چه دلیل میگید اشیاء قدیم است، به همواره بود، مبدئی نداره؟ اونها گفتن به اینکه معیار شناخت ما حس است. ما به چیزی باور داریم که احساس بکنیم. همین حرفی که خیلی از مادیین امروز میزنن که این یکی از بخشای مهم شناسی است که محور شناخت چیست؟ آیا حس و تجربه است؟ یا حس و تجربه است در بخشای مادی و عقل است در ماورای طبیعت و حتی در بخشای حسی عقل پشتوانه حس است که اگر ما عقل نمی داشتیم به شواهد عقلی و کبریات عقلی تمام نباشد حس به ما تصدیق نخواهد داد. حضرت فرمود به اینکه شما به چه دلیل میگید عالم حادث است مبدئی ندارد هموار بود؟ اونا میگفتن به اینکه اگر عالم محسوس باشد، اگر عالم حادث باشد محسوس ماست، چون محسوس ما نیست پس حادث نیست. یعنی معیار شناخت ما حس است. ما چون برای عالم مبدئی ندیدیم، اولی ندیدیم، پایانی ندیدیم، میگیم این ازلی است و لایزال، هم در گذشته دور ازلی بود هم در آینده دور لایزال است و مبدئی هم ندارد. حادث نیست تا نیاز به محدث داشته باشد، چون قدیم است بی نیاز از سبب است. این طرز تفکر در شناخت شناسی مورد انکار و رد قرآن کریم است. ذات اقدس اله مشابه این طرز تفکر را از گروهی از اسرائیلیان نقل کرد که در سوره بارکه بقره قبلا بحثش گذشت. آیه 55 سوره بارکه بقره این بود که گروهی از یهودیا و پیغمبرشون حضرت موسی سلام الله علیه گفتن و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره، یعنی ما به چیزی ایمان می آوریم که او را ببینیم. بالاخره یا با حس غیر مسلح، حس عادی، یا با حس مسلح. امروز هم خیلی از متفکران مادی همین اندیشه را دارن که انسان یا چیزی را باید با حسی از احواس پنجگانه مثلا ببیند یا در آزمایشگاه با حس مسلح ببیند. اگر چیزی را ما با حسی در آسمان دیدیم، با چشم مسلح در آسمان دیدیم یا زیر دریا دیدیم، میگه موجود است. اگر چیزی را در آزمایشگاه دیدیم، میگه موجود است. و اگر به وسیله یک از حواس غیر بصری او را احساس کردیم، میگه موجود است. و اگر چیزی را حس نکردیم، میگه موجود نیست، چون تنها راه شناخت حس است. این حرف را ذات اقدس اله در آیه 55 سوره بقره از گروهی از یهودیان نقل میکند، اون به حرف را ابطال میکند. همین فکر در صاحبان تفکر دهریه بود. اونگاه بجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود بین که بر اساس جدال، جدال هم جدال احسن است. در همین کتاب شریف احتجاج جدال احسن را معنا کرده که جدال احسن هم برهان در میاد. فرق برهان و جدال احسن است که برهان از مقدماتی تشکیل می شود که حق است ولی حیثیت مقبول بودن اون مراعات نشده است، خواه مقبول خواه غیر مقبول، هم که معقول باشد کافی است. ولی در جدال احسن سخن باید معقول باشد، مقدمات باید معقول باشد، حق باشد ولی اون حیث مسلم بودن و مقبول بودن طرف باعث می شود که این مقدمه قیاس قرار می گیرد. اینو میگن جدال. جدال غیر احسن آن است که مغالطه باشد در جدال، یعنی یک مقدمه که شبیه مسلم است نه مسلم، این در قیاس قرار بگیرد تا بشه مغالطه. یک کار حرامی هم هست از در منطق سودمند نیست و از در دین یک کار حرامی است، جدال باطل. جدال احسن آن است که اون مقدماتش حق باشد ولی از اون حیث که مورد قبول طرف است، مورد پذیرش طرف است، مسلم و مقبول است جزء قیاس قرار بگیرد. لذا در همین اوائل احتجاج طبق یک روایتی قرهات و برهانکم را بر جدال احسن تطبیق کردن. فرقی بین جدال احسن با برهان نیست از در مقدمات، چون هر دو مقدمه هر دو باید حق باشد، صدق باشد. اونگاه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید بین که اگر معیار شناخت حس است، مگر شما قدم عالم را حس کردید؟ شما میگوید عالم اول ندارد، آخر ندارد، حادث نیست تا محدث بخواهد. چرا؟ چون حدوثش را ندیدی. خب مگر قدمش را دیدی؟ مگر نامتناهی بودن عالم را در ازل نامحدود بودن آدم را در لایزال دیدی، اونم ندیدی. پس شما نه در باره حدوث باید اظهار نظر کنید نه در باره قدم. اگر معیار شناخت حس است، همون طوری که حدوث عالم محسوس شما نیست، قدم عالم محسوس شما نیست. شاید حادث بود و مبدع باش. این جدال است. چه اگر معیار شناخت حس باشد، شما نباید غالب قدم عالم باشید. همون طوری که غالب حدوث نیستید، غالب قدم هم نباشید، باید جز شکاکین باشید. بعد از اینکه در مرحله اولا اینها رو رام کرد، از اون سلابتشون کاست، اینها رو به مرحله تأمل وادار کرد، بعد فهمت خوب، پس معیار شناخت حس نیست. چون اگر حس باشد، ما هیچگاه نمیتوانیم ببینیم عالم، بدانیم عالم حادث است یا قدیم، در حالی که بالاخره یا حادث است یا قدیم. از یک سو میدانیم که یا حادث است یا قدیم، یعنی که نه حادث باشد نه قدیم رفع نقیزه، هم حادث باشد هم قدیم جمع نقیزه. پس یا حادث است و قدیم نیست، یا قدیم است و حادث نیست. پس یقینا یکی از این دو هست و هیچ کدام محسوس نیستن. پس با سرمایه را عوض کرد، یعنی سرمایه شناخت حس نیست. برای اینکه ما یقین داریم یکی حق است و دیگری باطل، باید از همون راهی که یقین پیدا کردیم یکی حق است دیگری باطل بفهمیم اون حق کدام است و باطل کدام. ما از چرا فهمیدیم به اینکه عالم یا حادث است یا قدیم؟ مگه این رو حس کردیم؟ مگر ما با حس دیدیم حدوث و قدم جمع نمی شود یا حدوث و قدم رفع نمی شود؟ این رو با عقل میگیم، نه با حس. الان ما فتوا دادیم که عالم نه حادث باشد نه قدیم محال است، و همچنین حکم کردیم به این که هم حادث باشد هم قدیم محال است. قهرن یا حادث است و قدیم نیست، یا قدیم است و حادث نیست. این سه تا قضیه قطعی و یقینی را که ما الان باور کردیم هیچ کدام از اینا محسوس نیست. پس معلوم شد معیار شناخت حس نیست، عقل است. باید رو همون معیار شناخت ما بفهمیم که عالم حادث است یا قدیم. اگر ما سه تا علم داریم که هیچ کدام را از راه حس به دست نیاوردیم، معلوم شد چهارمی و پنجمی و بعدها را بعدیها را میشود از همون راه کسب کرد. البته اگر یه چیزی مادی بود و قابل احساس بود حس میشود، ولی عقل پشتوانی چنین حس است. اونگاه فرمود حالا که از اون صحبت و سرابت پایین آمدید، به تأمل رسیدید که به زرس قاطع نمی گوید عالم قدیم است، و به تأمل وادار شدید و بعد فهمیدید که خیلی از علومتون را از عقل می گیرید نه از راه حس، حالا به این سوال پاسخ بدید: عالم اگر قدیم بود چه بود و عالم اگر حادث بود چی جور بود؟ ما از شما سوال میکنیم. شما به اینجا رسیدید که عالم هم قدیم باشد هم حادث محال است، این یک. نه حادث باشد نه قدیم مستحیل است، این دو. یقینا یا حادث است و قدیم نیست، یقینا یا قدیم است و حادث نیست، یکی از این هاست. حالا ما از شما سوال میکنیم: عالم اگر حادث بود چی جور بود؟ چون ما الان می توانیم بفهمیم عالم حادث است یا نه. چرا؟ برای اینکه معیار شناخت ما عقل بود، برای اینکه ما الان سه تا مطلب علمی را اثبات کردیم. هیچ کدام از اینا هم تو آزمایشگاه و تجربه و کشف مسلح و امثال ذلک ندید و نشنید. سه تا قضیه علمی داریم، یقین داریم، هیچ کدام از اینا هم از آزمایشگاه به دست نیامده. پس می توانیم با ادامه همون راه ها درباره سرنوشت عالم هم سخن بگوییم. حالا من از شما سوال میکنم: عالم اگر حادث بود چی بود؟ که حالا اونجور نیست. شما باید بگویید که عالم اگر حادث بود دارای فلون صفت بود، و چون عالم فعلی اون صفت رو ندارد حادث نیست. لابد باید این چنین بگویید. نباید بگویید ما چون مبدأش رو ندیدیم حادث نیست. اون راه که از رو شما بسته است. اگر چنون چه راه عقل باز است، شما باید نشانه حدوث و قدم را بررسی کنید. مثلا بگویید اگر عالم قدیم بود دارای این صفت بود، و چون عالم فعلی این صفت را دارد پس قدیم است، و به صورت شکل اول تقریر کنید، بگوید عالم فعلی این وصف را دارد، این صغرا، هر چه دارای این وصف است قدیم است کبرا، پس عالم قدیم است. یا باید بگویید عالم دارای چنین وصف است و هر چه دارای چنین وصف است حادث است، پس عالم حادث است. ما از شما سوال بکنیم، عالم اگر حادث بود چی جور بود که الان اونجور نیست؟ عالم اگر حادث بود غیر از آن است که اجزای او ناآرام است، غیر از آن است که اجزای او به یکدیگر تکیه میکنند، غیر از آن است که اجزای او پاینده نیست، غیر از آن است که هر لحظه بعضی هستند بعضی نیستند و تغییر پذیرند. خب اگر چیزی قدیم بود که ثابت بود، اگر قدیم بود معنیش آن است که چیزی در او اثر نمی کرد و نمی کند، با گذشت زمان و تغییر مکان همچنان ثابت است. در حالی که ما می‌بینیم با تغییر زمان و مکان و تحولات روزانه جریان عالم و اجزای عالم در نوسان است، پس معلوم شد هستی اینها از خود اینها نیست دیگر. اگر یه چیزی قدیم بود که با تغییر زمان و زمین عوض نمی‌شد، اونگاه زمام قیاس به دست عقل قرار میگیرد. عقل میگوید اگر عالم قدیم بود ثابت بود. این که ببینیم مرگ هست، تغییر هست، تبدل هست، هر چیزی در چیزی دیگر اثر میگذارد و از او اثر میپذیرد، معلوم شد هیچ کدام از اینها دیم نیستند. ایشون نمی فرمان که قدیم است که بزرگان حکمت میگن فیض خدا دائم است، خدا دائم الفیض علی البریه است و عالم حادث است، بل فیض منه دائم متصل و بل مستفیض داسع بزائل. عالم یعنی سماوات، ارضین، انسانها، حیوانها، گیاها و مانندون، اینا هر کدوم اجل محدودی دارد، ولی فیض خدا دائم است، او دائم الفضل است، دائم الفیض علی البریه است. منتها در هر زمانی فیض او به ظهور به صورت‌های خاصی ظهور می‌کند. به هر تقدیر عالم که چیزی جز این مجموعه نیست، یعنی غیر از آسمان، غیر از زمین، غیر از انسان، غیر از حیوان، غیر از ستاره، غیر از دریا، غیر از ماهی دریا، غیر از گیاه، غیر از صحرا و موجود صحرایی، چیز دیگر وجود ندارد به نام العالم. عالم اسم این مجموعه است، مجموع به ماه و مجموع که موجود نیست. وقتی موجود نبود نه قدیم است نه حادث، چون چیزی که وجود ندارد نه بر او وصف قدم صادق است نه بر او وصف حدوث. هرچه است این آسمان است و این ستاره های آسمان، این زمین است و موجودات زمین، پس جمعی موجود است نه مجموع. جمعی هم و تک تک این هم که شما بررسی میکنید میبینید همه شد در معرض زوال و تغییر و دگرگونی هم. مجموع که وجود ندارد، جمعی هم که نو است. پس کجای عالم قدیم بود؟ اگر بگید همواره زمین بود، همواره زمان بود، این معنیش که فیض خدا دائم است. این مستفیضها که مخلوق ها هستن، اینا هر لحظه تازه به نو هم. پس عالم حادث است، او البته دائم الفیض علی البریه است. همونطوری که در بهشت فیض خدا انقطاعی ندارد، برای ابدیت ابد تأمین شده است، فیض او هم ممکن است برای ازلیت ازل هم این چنین باشد، منتها مستفیضها هر لحظه تازه هم. فرمود اگر عالم حادث بود چه جور بود که حالا اونجور نیست، مگر جز آن است که یک مجموعه ساختاری است که اجزاش به یکدیگر متکیان، مرتبطان، در یکدیگر اثر میگذارن، از یکدیگر اثر میپذیرن. خب اینا لازمه حدوث است دیگر. اگر یه موجود قدیم بود که از دیگری اثر نمیپذیرفت، چون اگر قدیم بود قبل از دیگری وجود داشت و بعد از دیگری هم وجود دارد، در حالی که این شی قبل از دیگری نبود، با دیگری پدید آمد و با دیگری هم رخت برمیبندد، یه شی ثالث و رابع ظهور میکند. اگر مجموع به ماه و مجموع وجود ندارد، یک، و اگر جمیع وجود دارد و در حقیقت وجودات هست نه وجود واحد، این دو، و اگر تک تک اینها در مقابلشون اثر دارند و از مقابلشون متأثرند، روزی هستند و روزی نیستند، پس تک تک این موجودات میشن حادث، و تک تک اینها شدن حادث، میشه العالم و حادث. عالم غیر از اینها نیست، اونگاه فرمودن چون به اصل فیض برمیگردد به مجموعه عالم در پایان سوره مبارکه آل عمران ملاحظه فرمودید به عنوان فیض فرمود این باطل نیست، نمی فرمود هازهی یا هاولا ربنا ما خلقت هازا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض و میگویند ربنا ما خلقت هازا. این یک فیض است که وجه الله است و واحد است، مستفیضها متعددن. خب این وجه هدف دارد. به هر تقدیر اونگاه خطاب کرد فرمود شما که قائل به نور ظلمتی، به ثانویه خطاب کرد، فرمود شما حرفتون چیه؟ اونا گفتن که ما بررسی کردیم دین در عالم خیراتی است و شروری، این از ضد هم و یک شی نمیتواند مبدا دو ضد باشد، بنابراین باید دو شی در عالم باشد، یکی مبدا خیر یکی مبدا شر. حضرت باز بر اساس جدال احسن فرمود ازداد تو عالم زیادن، تنها نور و ظلمت نیستن، تنها خیر و شر نیستن، این سواد و بیازن، این سرد و گرمن، همه این امور ازداد یکدیگرن که با هم جمع نمیشون، پس باید برای هر کدام از اینا یه مبدعی باشد. که اینکه شما گفتید چون خیر و شر با هم جمع نمی شوند لذا برای هر کدام یک مبدع است، مگر سواد و بیاض با هم جمع می شوند؟ مگر حلاوت و هموزت با هم جمع می شوند؟ مگر حرارت و برودت با هم جمع می شوند؟ اگر سخن از خیر است، خب گاه اینا خیرن گاه شر، این حرارت برای بعضی ها خیر است برای بعضی ها شر، این برودت برای بعضی ها خیر است برای بعضی ها شر. یعنی چه شر مطلق که ما در عالم نداریم، در جهان طبیعت خیر مطلق هم ما نداریم. البته هر شیء برای خودش خیر است، فی نفسه خیر است، برای علالش خیر است، برای معالیش خیر است، ممکن است نسبت به بیگانه شر باشد. یه بارانی که می آید برای همه مبادی اولی و لواحق بعدی خیر است و ده ها برکت دارد، احیانا ممکن است خانه کسی را ویران کند، اون ویرانی خانه شر است، وگرنه علل فراوان و معالیل فراوان و آثار فراوانی که نزول باران به همراه دارد خیر است. فرمود اگر ناسازگاری خیر و شر باعث می شود که برای هر کدام یه مبدعی باشد، خب ناسازگاری در جهان طبیعت بین خیلی از اشیاست، پس باید برای هر کدام از اینه یه مبدعی باشد. که این یکی. ثانیاً شما در عالم یه نظمی احساس میکنید، اگر لیل و نهار است که هماهنگن، کاملاً بر اساس ریاضی داره حرکت میکنه، و اگر خیر و شرن به گمان شما کاملاً منظمن، نظم غیر از شر است. اگر هم شر است بر اساس نظم شر است، مگر هر جایی سیل میآید، اگر بخواد سیل بیاید کاملاً بر اساس ریاضی سیل می آید، یعنی چقدر باران باید بیاید، کدوم کوه و کدوم دامنه آماده ریزش هست و کدام سرزمین زودتر وسیله می شود برای اینکه خاکار شستشو بشود بیاید، اینجا میشه سیل. هیچ ممکن نیست سیل بی نظم باشد، نظم غیر از شر است. حالا اگر کسی خواست دیگری را از با در بیاورد و بکشد یا جای را منفجر بکند، همونطور که ساختن رو مسائل نظم است، انفجار رو مسائل نظم است، مگر هر چیزی هر چیزی رو منفجر میکنه، اونم یه ماده حساب شده میخواد، یه مقدار حساب شده میخواد، یه جای حساب شده میخواد تا اونجا را بتواند منفجر بکنه. انفجار مثل تأسیس کاملا بر اساس نظمهای ریاضی است، شر غیر از نظم است. حالا اگر کسی خواست دیگری رو بیمار کند، مگر بیمار کردن کسی آسان است؟ نه، اونم بر اساس مسائل طبی است. یعنی باید یه غذایی که در شرایط مخصوص مسموم شده است، نه هر غذایی، به یک شخصی که دارای جهاز هاضمه معین است، نه هر شخصی، مقدار معینی که بتواند دستگاه گوارش او را زیر رو بکند، نه کمتر از آن، باید به او بخورانند تا او مریض بشود. مریض شدن هم بر اساس نظم است، چه اینکه سالم شدن هم بر اساس نظم. مسئله نظم غیر از شر است، چه اینکه خیر بر اساس نظم است، شر هم بر اساس نظم. نقش خیر و شر غیر از نظم و هرج و مرج است، نظم در مقابل هرج و مرج است. عالم هیچ جاش هرج و مرج نیست، هیچ ممکن نیست که یک گوشه عالم بتواند با هرج و مرج اداره بشود. اگر سیل است، اگر آتش سوزی است، همه اینا رو مسائل ریاضی به منظم است. چون آتش هر جایی رو نمی‌سوزاند، هر چیزی رو نمی‌سوزاند، هر وقتی نمی‌سوزاند، فاصله معین باید باشد، اون جرم هم نباید رطوبت داشته باشد و ده ها شرط دیگر. پس هر ویرانی مثل هر ساختار و تأسیس بر اساس نظم است. اونگاه حضرت فرمود به این که اگر نور و ظلمت که دو زدن یا خیر و شر که دو زدن با هم جمع نمیشون، چطور با هم ساختن یه عالم زیبا و منظمی رو به پا آورده کردن؟ بالاخره این عالم سراپاش نظم است و یک عالم هم نیست، بیشتر نیست، و وحدتش هم به همین انسجام است که بین اشیاء است. وگرنه عالم به ماه و عالم، یعنی مجموع به ماه و مجموع وجود جدایی نداره. البته فرمود اگر چنون که بین اجزای عالم یه هماهنگی است، هر چیزی در هر چیزی اثر نمی گذارد مگر به اصول ریاضی، و هر چیزی از هر چیزی اثر نمی پذیرد مگر به اصول ریاضی، معلوم شد اینا هماهنگن. اگر هماهنگن یک مدبر دارن، نه دو مدبر. پس این چی نیست که دو مدبر عالم را اداره کنند، یکی نور یکی ظلمت، و این دوتایی که کارشون جداست به بیگانت یا عالم منظم پدید بیاورن. هم اون جدال احسن است، هم این تحلیل برهانی. اونگاه طبق بیانی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از اجداد کرامش نقل کردن، از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، این آیه اول سوره مبارکه انعام را بر این احتجاج ها تطبیق کردن که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، این رد بر دهریه است، و جعل الظلمات و النور، این رد بر سلویه است. یعنی یک مبدأ است که ظلمت و نور را جعل کرد، چنین که یک مبدأ است که آسمان و زمین را آفرید. الحمدلله رب العالمین.